أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 187 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. خاطر مبارک هست که در بحث پیشین و آیه گذشته اشاره به مسئله بسیار مهم می شد و آن نکته این بود که خداوند سبحان بعد از اون که موقعیت حیات دنیا رو مطرح فرمود و بازگو فرمود که و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، در زندگی دنیا و در این حیات بشری موجود شما انسانها حقیقت مهمی که ممکن است مشکل ساز برای شما باشد غفلت است. این غفلت رو در قالب کلمه غرور خداوند سبحان مطرح کرد. در صحنه هایی که می توانید شما انسانها حسن استفاده کنید و این غفلت ها رو به کناری بزنید و از غرور به درایید چیست؟ آن است که لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. شدتی در این کلام دیده می شد. هر آین شما مورد ابتلا قرار می گیرید با عوامل اقتصادی، با مسائلی که مربوط به وجودتون و جان شما و نفس شما می شود و در این ابتلاعات است که اون غفلت ها به در می رود اگر نگاه شما نگاه مثبت و سازنده باشد. و در این زیر رو شدن هاست که عیار حقیقی وجود شما آدمیان مشخص خواهد شد. خب آیات بسیار زیبایی بود و پایان آیه رو هم بررسی کردیم دیگه. به همین ارتباط بسنده می کنیم و آغاز سخن رو از آیه 187 فرمود. یاد آور پیامبر هنگامی که اخذ الله و خداوند اخذ کرد و گرفت میثاق الذین اوتوا الکتاب را، پیمان و میثاقی با اون کسانی که اوتوا الکتاب، خداوند به اونها کتاب داده بود و اینها کتاب داده شده بودند یعنی اهل کتاب بودند. چه میثاقی و چه تعهدی مطرح بود؟ نکته این بود که هر آینه آنی که دارای اون هستند و این علم و این کتاب را، لتبیننه للناس، لام قسم فعل مؤکد، باید حتما تبیین کنند این حقایق را برای مردم. ولا تکتمونه، و نباید چیزی را کتمان کنند و پنهان کنند. این میثاقی بود که خداوند سبحان با این گروه و جماعت بسته بود. اما اینها خلاف این عمل کردن. فنبذوه وراء ظهورهم. حالا من همین قسمت اول رو بازگو کنم که نکته های ظریفی داره، بعد میرسیم به قسمت بعدی. نکته بسیار مهمی رو آیه شریف مطرح میکند. البته مصداق و اون مورد اول و ظهور اولیه یا آیه ممکن است در مورد عالمان یهودی در صدر اسلام و زمان نزول قرآن کریم باشد، اما این یه حکایت کلی است که قبل از آن، چه بعد از آن، تا امروز و برای همیشه یه بیان کلی است. خداوند نکته ای رو بازگو می کند که کسانی که اوتوا الکتاب، اینها دست یافتند به کتاب، به اینها کتاب داده شده است، یعنی آگاهی هایی رو یافتند و به یه حقایقی دست پیدا کردن. وظیفه اینها آن است که این حقایق را و این کتاب را برای مردم تبیین کنند. من دو سه نکته ظریف رو سعی می کنم به مطابق محفل و سخن استفاده کنم از آیه شریف. اول این که کتاب حاجت به تبیین دارد، یعنی اگر کتاب داده شد باید این کتاب تبیین بشه، کما اینکه در مورد خود قرآن هم میبینید در مورد رسول مکرم اسلام، لتبین للناس ما نزل الیهم، این پیامبر باید تبیین کند برای مردم هر آنچه به ایشان نازل شده است. یعنی کتاب صرفاً به خودی خود هنگامی که میآید یه ظاهر اولی دارد، هر دانشی و معرفتی این چنین است، اما هنگامی که باز میشه لایه های درونی اون، حقایق عمیق‌تر آن شکوفا میشود. این کار کیست؟ کار اون کسانی است که به حقیقت کتاب واقف میشن، اونگاه باید تبیین کنند این مطالب و حقایق را. اینجا هم بحث تبیین رو مطرح میکند، باید این تبیین شود در این زیارت دلنشین آل یاسین که فضای محفل رو قبل از آغاز سخن معطر میکند حقیقتا، و این سلام و این درود پاکیزه این که تعلیم یافته از ناحیه خود اون وجود نازنین غایب از نظر و ماه پاره فاطمی ولی عصر است، در یک قسمت و پاره سخن این چنین میخوانید: السلام علیک حین تقرا و تبین، سلام و درود بر تو ای بزرگوار در آن حالت تو که میخوانی کتاب را و تبیین میکنی، یعنی آیه آیه میخوانی و تفسیر اون رو و تبیین اون رو برای مردمان بازگو میکنی. البته اون لحظه و اون ساعتی که او بر جایگاه تبیین و تفسیر کلام الهی بنشیند، اون ساعتی است که به لحظه ای از اون موقعیت باید جان رو فدا کرد که شنوای چنین تبیین و تفسیری از زبان اون بزرگ باشه. در اینجا فرمود به اینها کتاب داده شد که تبیین کنند این کتاب را. این یک نکته. دوم این که اساساً به طور کلی علم و آگاهی مسئولیت می آورد عزیزان، یعنی انسان تا زمانی که نمی داند، اما از زمانی که انسان آگاه شد و خداوند موهبت کرد، دریچه هایی گشوده شد، پرده هایی از جهل برای انسان به هر مقدار برداشته شد، به همان مقدار انسان موظف به تبیین و بازگو کردن به انتقال خواهد بود. این یه نکته بسیار مهمی است. شاید مسئولیت عالمان، اونها که می دانند پاره از حقایق رو، واقعا مسئولیت سنگینی است. اینی که در متون دینی داریم، حالا گاهی این رو به اشکال دیگری هم بازگو میکنن جماعتی، اما اون معنای واقعی مطلب اینی که یغفر لجاهل قبل ان یغفر لسبعین عالم، یغفر لجاهل واحد گاه در روایات دارد، در قیامت یک جاهل یغفر لعالم واحد قبلا یغفر لسبعین جاهل. مثلا شاید حدیث مشابه این باشه اگر کمی الفاظ رو کم و زیاد نگم، در قیامت در حینی که 70 جاهل محاسبه می شوند و می روند و گذر می کنند از محکمه الهی، هنوز یک عالم در حال پاسخگویی است، هنوز در حال پاسخگویی است. البته هنگامی که حساب او تمام می شود می تواند دست 70 کس را هم بگیرد با خود ببرد، اما همون حساب حساب عجیبی است به مقدار آگاهی و دانستنی ها مسئولیت ها می آید. در بعض از روایات عجیب جمله تکان دهنده داریم: اگر انسانی به مقامی از علم رسید اما علم خودش رو کتمان کرد، علم رو پوشید تعمدن و بازگو نکرد و منتقد به دیگران نکرد این علم را، باید صراحتن گفت که این انسان یلجم بلجام من النار، الجم باللجام من النار، خداوند باللجام یعنی افساری از آتش در جهنم برگردن او میافکند. الجم باللجام من النار یعنی مسئولیت عالمان، اونها که به یه حقیقتی دست پیدا میکنن در جامعه بسیار سنگین است و اینها آفاتی است که اینجا خداوند سبحان در حق یهودیان مطرح میکند، اما فرقی نمیکند، این یهود و غیر یهود، مسلمان و یهودی و مسیحی ندارد، 1400 سال امروز و فردا ندارد، تفاوتی نمیکند. از مشکلاتی که برای عالمان پیش میاد که این آیه بازگو میکند متاسفانه چند نکته مهم است. در پایان آیه میبینیم خیلی سریع و روشن مطرح میشه. گاه متاسفانه عالمان مبتلای به عوام زدگی می شوند، یعنی گاهی عالم سلیقه علمی خودش رو تنزل میده در سطح نیازهای توده‌ای و عوام اجتماع، یعنی برای جلب عوام مطالب عالمانه را قربانی می کند، حقایق علمی رو رنگ عوامانه می زند و متاع خودش رو عرضه می کند. این خیانت به علم است. علم رو نباد، عالم نباد عوام زده باشد، باید حقیقت علمی را در جایگاه خودش بدون هیچ واهمه و ترسی مطرح کند. یا میپسندن جماعت یا نمیپسندن. علم چیزی نیست که ما این علم رو بخوایم قربانی کنیم به ذوق عوام. این مانند خیلی از متاعها نیست که ما در صدد فروختنش حتما باشیم، باید به ذوق جماعت بفروشیم، هرچی اونها میخوان ما کالامون رو اونطور عرضه کنیم، عرضه و تقاضا رو ببینیم. اینطور نیست. ارزش علم، والایی علم اونچنان است که حقایق علمی رو نباید قربانی سلیقه های عامیانه و عوامانه کرد. این یه نکته ایست که در طول تاریخ بسیاری از عالمان متاسفانه گرفتار این معنا شدن. از نکته های مهمی که عالمان در طول تاریخ مبتلای به این قضیه میشن کتمان است عزیزان، یعنی اینکه پاره ای از حق رو، پاره ای از علم رو میگوین و پاره ای از اون رو پنهان میکنن. چرا؟ منافعشون اقتضا نمیکنند، شهامت بیانش رو ندارند، گمان میکنن که اگر بگن جماعت اطرافشون رو رها میکنند، از آقایی و بزرگی و ریاستشون کاسته میشه اگر بازگو کنند خیلی از حقایق را، اونگاه کسی متاعشون رو نمیخرد و برای اونها کسی درود نمیفرستد. این خیانت به علم است، این خیانت به علم است که خداوند سبحان پرده از این بر می دارد. این که فرمود تبیین کنید ولا تکتمونه، کتمان علم، عالم نمی تواند کتمان علم کند. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فالجمه الله بلجام من النار. هنگامی که یه انحرافی، هنگامی که یه مشکلی در صحنه و علنی جامعه دیده می شود که عالم آگاه به این مشکل است و می داند این مشکل چیست، اونگاه لب می بندد، ابراز و اظهار نمی کند علمش را، همان می شود که اشاره کردم خدا لجامی از آتش به دهان او می زند در قیامت. فعل العالمه، عالم باید ابراز کند و اظهار کند علم خودش رو در قبال کجروی ها، کتمان نکند حقیقتی رو. عرض کردم این کتمان عمده اون در طول تاریخ از منفعتگرایی برخواسته است، یعنی به خاطر منافع بود و دیدن اگر یه حقیقتی رو فلان کس ابراز کند بعد نتیجه اون میشه که از اون آقایی و بزرگی و از اون احترام و حرمت اجتماعی که دارد کاسته میشه، دیگه مردم دستش نمیبوسن. به زبان خودم عرض میکنم این جمله رو، بعد نتیجه اون میشود که بعض از حقایق کتمان میشه و بازگونه میشه و اینجا علم فدای عالم میشود و حال اینکه عالم باید فدای علم شود، مؤمن فدای ایمان باید بشه نه ایمان فدای مؤمن. این که درست نیست، باید مؤمن فدای ایمان باشد، باید حسین ابن علی فدای دین خدا باشد، دین که فدای حسین ابن علی نمی شود، علم که فدای عالمان نمی شود، عالمان قربانیان و شهیدان راه و وادی علمند. اما در این حال این نکته بوده است و این کتمان علم یه خیانت بزرگی است به علم که در طول تاریخ وجود داشته است. و من منع الجهال علما، خیلی قشنگ گفته است این شاعر، و من منع الجهال علما ازاهه و من منع المستوجبین فقط ظلم. گاهی انسان یه حقیقت علمی رو کتمان می کند. اینجا جا داره کتمان بشه. چرا؟ چون طالب اون رو نمی یابد. در پاره از موارد می بینیم ائمه علیهم السلام نکته‌ای رو تعلیم می دادن. بند فرمودن یا جابر فکتمها فانه سر من اسرارنا. آقای جابر ابن یزید جعفی، امام باقر صاحب ولادت امروز می فرمود این نکته رو پنهان کن، این سری از اسرار ما خاندان است، درک نمی کنه جامعه هنوز این رو، بگذار در زمان خودش مطرح شود. اینی لأکتم من علمی جواهرها کیلا یرل علم زو جهل فیفتتنا لقد تقدم فی هازا ابو حسن الالحسین ببسا قبله حسنا یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت من من یعبد الوسنا. طوغاست این کلمات امام سجاد علیه السلام. یا رب جوهر علم، گفت انی لأکتم من علمی جواهرها، من پاره از دانش و مطالبی که بهش رسیدم نمیتوانم بگم به جامعه، پنهان میکنم که نبیند آن کسی که نمیفهمد که به فتنه گرفتار نشود. ببینید خیلی از فرقه ها، همین فرقه هایی که امروز موجب گرفتاری جامعه ما هستند، نمیخوام اسم ببرم، همون فرقه هایی که امروز مبتلا میکنن جامعه ما را با نوشته هاشون، با حرفاشون، و از صراط مستقیم قرآن و صراط اطرت جامعه رو به انحراف میکشانن و تضییع میکنن استعدادهای اجتماعی و سرمایه های انسانی رو. یکی از عوامل اصلیش همینه که حفظت شیئا و قابتن که اشیاء، یه چیزهایی رو پوشیدند، یه چیزهایی رو آشکار کردند، یه حقایقی رو که درک نمی کردند بهش رسیدند، از اون تصورات و عباطیل ساختند، بعد کارشون به اونجا کشید که قائل به رکن رابع شدن، قائل به آن شدن که باید مرادی باشد، تمامی باشد، کسی باشد، چه باشد، قطبی باشد، و همون مسائلی که می دانید. نمیخوام پرده بردارم از خیلی از مسائلی که موجب رنج خاطر عزیزان است، اونی که نه خدا گفته است و نه قرآن گفته است و نه پیامبر گفته است و نه در کتاب ماست و نه در شرایع الهی است چنین مطالبی و مجعولات و اباطیلی و بدعتهایی در دین خداوند. اینها برخواسته از نفهمیدن بعض از اسرار شد. یا رب جوهر علم لو ابوه بهی، چه بسیار حقایق علمی که اگر بگم حتی به من خواهند گفت لقیل لی انت من من یعبد الوسنا، تو بت پرستی. امام سجاد میگوید بله، ما داریم مواردی که باید کتمان بعض از حقایقی کرد که برای مردم قابل تحمل نیست، قابل درک نیست. باید باشه زمانی که اون فکرها اون نبوغ لازم رو پیدا کند، پختگی کافی رو پیدا کند، بعد بعضی از حقایق باز بشه و روشن بشه برای جامعه در مرور زمان، اون در جای خودش محفوظ، اون بحث دیگری است. اما اینجا غیر اینه، کتمان بعض از حق به منزله عدم امانت و خیانت به کل حق است. یه حقی رو باید همشو گفت. اگر بخشی از حق رو بگویید گویا تمام حق را نگفتن باطل گفتن است. پس بنابراین این نکته خیلی مهمی است. انسان هنگامی که حقیقت علمی را آگاه میشه و در حد خودش عالمانه این حقیقت برای او مکشوف شد، وظیفه تبیین دارد. باید این حقیقت علمی رو تبیین کند. در مقام تبیین کتمان نمیتواند بکند، باید حقیقت را آشکار کند. حالا این آشکار کردن ممکنه منافع شخصیشو به مخاطره بیندازد، فدای علم، فدای حقیقت، فدای ایمان. من و دلگر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. ما بگذار که قربانیان وادی حقیقت و وادی علم و معرفت باشیم، نه اینکه بخواهیم شخصیت خودمون رو از این راه باقی کنیم و باقی بداریم. پس این عدم کتمان حقیقت مهمی است. حالا این ممکنه عرض کردم انگیزه های شخصی، مادی، اون جبن، ترس، عدم شجاعت علمی و پاره از مسائل این چنانی باشد که در طول تاریخ بود است. این آفت بله در صدر اسلام آفتی بود که به جان پاره از عالمان اهل کتاب فرود افتاد و اینها گرفتار این حقیقت شدن و این مشکل پیش آمد، بسیاری از مطالب کتمان شد. نه اینکه در اون زمان عالمان مسلمان هم گرفتار این شدند، مسلمانان هم این مشکل رو داشتند. بعد از اون هم از صدر اسلام، هم اون جماعت هم این جماعت، اینها هم این مشکل رو داشتند. یه وقتی همین اخیراً خدمت دوستان عرض می‌کردم، بالاخره این انتقاد رو خیلی از حق طلبان و حق جویان دنیای غرب امروز دارن، تو کتاباتون نوشته هاشون می نویسند الان. شاید حالا نیاز خیلی به اسم بردن نباشه، همین نویسنده آلمانی، خیلی از کسان این چنینی تو نوشته هاشون دارن این مطالب رو، که این یکی از مشکلات بزرگ دنیای مسیحیت این بود، کتمان آشنایی با قرآن مسلمانان در جهان غرب نگذاشتند، یعنی چهره ای از قرآن ساختند و پوشیدند، اون حقیقت ناب به مطالب اعلا قرآن رو و این وحی الهی رو و از وجاهت وحیانیش تنزل دادند که دیگران به جامعه رغبت آشنایی و روی کردن به قرآن مسلمانان رو پیدا نکنند. لذا یه نفار و یه فاصله و یه شیاری بین مسلمانان و مسیحیان، اسلام و مسیحیت ایجاد کردن. ارباب کلیسا نگذاشتن به حقیقت قرآن مسیحیان آشنا بشن. وجوه اشتراکی قرآن و انجیل، وجوه اشتراکی عیسی و وجود نازنین محمد مصطفی سلام. ناشناخته باقی ماند، اون حقایق ناب به قرآن رو نشناختن و یه چهره مشبه و واژگونی از این کتاب مستطاب رو کردن. اشاره میکردم آخرین اولین ترجمه هایی که بالاخره عرض به خدمتون در اروپا از قرآن مطرح شد، فکر میکنید مال چه سالیست؟ آیا مال مثلا سال سوم، چهارم، پنجم هجری قبل؟ نه، مال 700 سال قبل است. یعنی 700 سال 800 سال بعد از نزول سانسورها اجازه نمیدهد، کتمان اجازه نمیدهد که آشنا بشند با این رازها و حقایق، اون هم بعد با یه مسائلی پیچیدگی هایی که اینها رو بزرگان اهل تحقیق فاضلانه و عالمانه در جای خودش نوشتن که دیگه فرصت بحث ما نیست وارد اون شدن. اما این یه دردیست، این یه مظلومیتیست به ساحت علم. اون شعر دومی رو هم که خوندم ترجمه اون باقی موند، اون هم زیباست. و من عل جهال علمن ازاهه، اگر کسی علمی رو از کسانی که درک نمی کنند پنهان کند، این بد نیست، این یه روشنگریست. اما و من منع المستوجبین فقط ظلم، اگر کسی یه حقیقتی رو از جامعه و کسانی که تحمل این علم دارن پنهان می کنند، ظالم است. کتمان علم یعنی ظلم، یعنی متاسفانه خیانت. فرمود خداوند سبحان میثاق گرفت با اون کسانی که به اینها کتاب داد که لتبیننه للناس، تبیین کنند این حقایق را برای مردم، و این تبیین لازمه شفاف سازی است و لا تکتمونه، باید همش رو تبیین کنند، نباید یه بخشی از کتاب رو تبیین کنند از این علم رو یه بخشش رو نگن، نه، باید تمام علم اوریان و شفاف و آشکار برای طالبان اون عرضه شود. ولی متاسفانه آتش به جان شم فتد کین بنا نهاد فنبذوه و برام از ظهوره. اینها بسیاری در طول تاریخ به جای این که به این مهم، به این نکته دقیق عمل کنند، این کتاب و علم را فنبذوه و برا از ظهوره افکندند پس سرهاشان، پشت سرشون افکندند. ورا از ظهوره، کلمه ورا از الفاظ ازداده، هم به معنای پیش روست هم به معنای پشت سر است. ظهور هم که مشخصه، اینا افکندن پشت سر. چیزی را پشت سر قرار دادن یعنی چی؟ وقتی شما چیزی رو میخوان دیگه، پرونده رو میخوان نخونند، این آقای مدیر اصلا اعتنا نکنند و اقدامی روش نکنند، این پرونده رو میزنن پشت سرشون دیگه که هیچ وقت بهش نگاه نکنند. اما وقتی میخوان یه پرونده رو اولین فرصت روش اقدام فوری انجام بدن، میزنن رو میزشون جلو چشمشون. وقتی یه چیزی را پیش رو میگذارید، اینو عرب میگه نصب العین، نصب العین یعنی دقیقاً این رو مقابل چشمتون قرار میدید. نشانه چیست؟ توجه کامل. میگن آگاهی چه خوبه مثلا شما این شعر رو بنویسید، این حکمت رو، این حدیث رو بنویسید، مقابل پیشتون روتون بگذارید، یعنی صبح و شب یه نگاهی به این بکنید که بالاخره این چه جمله زیبایی است، این چه کلام حکیمانه دقیقی است که خدا ما می‌فرماید، پیشوایان دین گفتن، بزرگان علم و ادب گفتن، یعنی این که توجه تمام داشته باشید. اما عکسش، اگر مطلبی پشت سر شد تمام است. اما در قرآن این رو داریم، عده‌ای و جماعتی هستند که کتاب را من جعل القرآن خلفه و من جعل القرآن امامه، این دو تعبیر رو از پیامبر داریم. عده قرآن رو پشت سرشون قرار میدن، یعنی فنبذوه و برا ظهوره، یعنی کاری ندارن بهش، در نهایت بی توجهی. اونها که چنین میکنند قاده ساقه الی النار، همین قرآن از پشت سر اونها رو میراند تا خود جهنم. و من جعل القرآن امامه، اما اون که قرآن رو پیش روش قرار میده، قاده الی الجنه، راهنمایی میکند او را تا دربخانه بهشت و رحمت الهی. پس خود این دو تعبیر متضاد هم قابل توجه هست. فرمود اینها فنبذوه و برا از ظهوره. حالا بعد انگیزه رو مطرح میکنه، چرا عده‌ای از عالمان در طول تاریخ، عالمان یهودی، حقایق رو پنهان کردند؟ عالمان دیگر هم حقایق رو پنهان میکنند، چرا پنهان کردند و میکنند؟ وشترو بهی ثمنن قلیلا، خیلی اوقات انگیزه های مادی است، معاوضه میکنند این حقیقت را با ثمنی قلیل، یعنی با منفعت های دنیوی، با ریاست های دنیوی، با جاه طلبی های دنیوی. اما این هرچه در قبال این حق و کتمان حق بگیرند، تمام اون اسمش چیست؟ ثمن قلیل. یعنی باید گفت به شروح به ثمن بخص دراهم معدوده، از غم‌انگیزترین آیات شریفه قرآن همین آیه است. یعنی اونجایی است که برادران، یا به تعبیری شاید صحیح‌تر، اون کسانی که یوسف رو یافتند از درون چاه بیرون کشیدند، یوسف رو می‌فروشند. اما شروح به چی می‌فروشند؟ به ثمن بخص. خیلی نماد قشنگیه این، اصلا خیلی زیباست این قسمت از آیه، در این اون غمی که به دل می آید، در راهم معدوده به یه ثمن بخص می فروشند. آن که یوسف به زر ناموسره بفروخته بود، به سان می شود که خب بالاخره اون یوسف نفس انسان ها به فروش می رسد، عده یوسف نفسشون رو به دراهم معدوده می فروشند، حقیقت و شخصیت وجودی خودشون رو و اون جمال یوسفی نفسانیتش، نفس خودشون رو می فروشند به دراهم معدوده. چی؟ به یه لذت آنی، به یه شهوت آنی، به یه عرض به خدمتون جاه آنی. نه، اصلا بگید وقتی که منطق توحیدی من مسلمان اقتضا می کند که بگویم تمام متاع زندگی و تمام سرمایه حیات مادی نیست الا اون که قل متاع دنیا قلیل، تمام این سرمایه دنیا قلیل است، من اگر به تمام سرمایه دنیا هم حقیقت رو بفروشم و کتمان کنم، باز این نیست مگر ثمن قلیل و بخص به تعبیر قرآن. و اشترو بهی ثمنن قلیلا فبئس ما یشترون، این بد معامله است، بد داد و ستدی است، هیچ سودآوری ندارد که انسان حقیقتی را کتمان کند، جماعتی را به زلالت بکشاند که بخواهد حطام مادی و دنیوی خودش رو تأمین کند. اونم چه سرمایه، اون هم چه متاعی، چه وفایی، چه بقایی و چه استفاده و بهره برداری. خب این آیه گفته شد و یه درس کلی و آموزنده است برای آگاهان در طول تاریخ. به دنبال این شاید بتوان گفت در عین اینکه قرآن یه نکات اخلاقی آموزنده کاربردی رو الان مطرح می‌فرماید در آیه بعدی، ریشه های بحث قبلی هم تا حدی روشن میشه. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، گمان نکنند اون کسانی که یفرحون، شادمان میشوند. توجه دارید همیشه فرح رو بازگو کردیم خدمت عزیزان که فرح شادمانی فقط نیست، یعنی مثل سرور نمیشه معنا کردین رو. سرور بار منفی نداره، به شادی هایی که بار مثبت داره اینها سرور گفته میشه. رضا آشنا هست ذهن عزیزتون، این جمله همیشه گفته میشود که یکی از محاسن اخلاقی انسان مسلمان این است که چه بکند، ادخال و سرور فی قلب المؤمن، دل یه مؤمنی رو شادمان کند. حالا این ادخال و سروره، با کلمه سرور گفته میشه. اما واژه فرح بار منفی دارد، نه همیشه اما در عمده موارد. فرح به معنای سرمستی، به معنای شادی نه شاد باشی، به معنای خوشی نه سرخوشی. نوعا اینها معانی منفی کلمه فرح است. فرح بر وزن فعل یعنی کسی که این حالت رو دارد. مپندارندون کسانی که یفرحونه، یعنی پس مشخص میشه این شادی شادی کاذبه، نه شادی است. به ما، به آنی که می آورند و عمل می کنند. گمان نکنند اون کسانی که این روحیه رو دارند که هر کاری رو که انجام میدن دلخوش و شادمان به اون کارشون هستند. خوب دقت کنید، قسمت بعدی رو بگم. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و دوست میدارن مورد تمجید و مدح قرار بگیرن به کاری که انجام نداده اند، به چیزی که ندارند. فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب، گمان نکنند این گروه ها که می توانند از عذاب و گرفتاری الهی به درآیند و راه نجاتی دارند. خب برگردیم، بحث رو دقیق عرض کردم، جنبه اخلاقی کاربردی قویی داره بحث. اول، یک، گمان نکنند اون کسانی که یفرحون به ما اتو. از حالات وجودی ما انسان ها که می دانید واقعا خطرناک است برای ما انسان ها این است که انسان اصل رضایتمندی رو در تمام افعال خودش در زندگی جاری کند. یعنی اینکه انسان هنگامی که کاری را انجام می دهد، سخنی را می گوید، ارتباطی را برقرار می کند، گمان کند که نمره این کارش به تعبیر عامیانه 20 است. یعنی هنگامی که کاری انجام میده کار خودش رو بدون نقص و بدون خلل بپندارد و گمان کند. غرور یعنی همین، یعنی بزرگ دیدن آنچه انسان عمل میکند، بزرگ دیدن حسنها و کوچک دیدن یا ندیدن عیبها. این شخصا غرور. غرور بهترین و ساده ترین تعبیرش همینه که عرض کردم. اگر چنین حالتی در انسان دست بده چه اتفاقی میافتد؟ اولا بدونید این حالت حالت شیطانی است. یعنی شیطان چنین معامله‌ای رو با ما می‌کند. شیطان زین لهم الشیطان و اعمالهم، کاری می‌کند شیطان که هر کاری که ما انجام میدیم در نظرمون عالی میاد، بهترینه. خب تعارف که ندارد، ما می‌دونیم مجموعه کارهایی که ما انجام میدیم با کم و زیاد اون عیوب و نقایصی در اون وجود دارد. کمند او هدیه من الناس هند به تعبیر عرب، اینها واحد دهرند، انسان هایی که تمام اعمالشون سره و پاکیزه و شایسته است و هیچ نقصی به ساحتشون و قباری به دامنشون نمی نشیند. اینا مگر چند درصد جامعه بشری هست؟ اون نخبگان وارسته در اوج و در نهایت کمالات متعالی، اینها که معدودن. و الا عمده انسان ها رو وقتی نگاه میکنید، خلطو عملا سالها و آخر سیاه، اینها بالاخره خوبی هایی است، کاستی هایی است، مشکلاتی است، نقاط قوتی است و نقاط ضعفی است. اما کاری که شیطان میکند این است که میاد تزیین میکند، تمام زشتی ها زیبا میشود، زیبایی ها سوپر زیبا میشود، دیگه اینها میرن دیگه میشن در اون حد اونچرانیش مثلا فرض بفرمایید دیگه. خب چه اتفاقی میافتد اگر این کار پیش آید؟ اتفاقی که میفته اینه، مشکلی که پیش میآید از اینجا آغاز میشه که انسان عیب‌های خیش را هرگز دیگر نمی‌بیند. و انسانی که عیب خودش را ندید دیگه دفن میشه، این دیگه هرگز قدمی رو به جلو بر نمی‌داره، فسیل میشه، اصلا رشد نداره، تکامل نداره دیگه. میدونید تکامل شخصیتی انسان از کجا شروع میشه؟ از عیبیابی شخصیتی. این جمله‌ای که گفتیم و میگیم ولو هنوز شاید روح همسال بنده خونه کرده با این بحث، این که احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی الی، وجود نازنین امام باقر امام صادق، بهترین دوست من اونه که نقصهای من رو به من هدیه کنه. چرا؟ چون نقطه شروع کمال من میشه. من وقتی این شهامت رو پیدا کردم که اعمال خودم رو نقد کنم، حالا میتوانم عیبهای خودم و کاستیهای خودم رو تبدیل به کمال کنم، عیبهایو بردارم جای اون محاسن رو بگذارم. یعنی نقطه آغازین تکامل شخصیتی انسان شناختن عیب هاست. خب من صنعتگر محصول تولید کردم، هیچ کی هم به می چی نمیگه، همه برام کف میزنن، خب این محصول من همینی که از تولید میشه دیگه، میاد دو خط تولید انبوه و ظرفیت اسمی و چی و تولید میکنیم میدیم به بازار. اما اگر واقعا این تولید من رو نقدش کردن، گفتن آقا این تولید بسیار خوب است، متشکر، اما این دو عیب اساسی رو داره، خب من آقا شروع میکنم تو آزمایشگاه کار علمی میکنم، عیب ها رو برمیدارم و محصولم رو بدون اون 2, 3, 4, 5, 10 عیب میدم به بازار، بعد میتونم رقابت کنم، میتونم عرضه محصول کنم، میدونم گام های بعدی رو بردارم، تولید بعدی رو بیارم، و الا من در همین حد موندم که همیشه من که رشدی ندارم. پس این نکته خیلی مهم است، این یه دام مهلک شیطانی است عزیزان، که انسان گمان کند که ما پاک و پاکیزه، هیچ مشکلی اطرافمون نیست و ما همه چیمون مرتب است. یعنی اصل رضایتمندی رو برای اعمال و رفتار خودش همیشه و همیشه حاکم بدانند. این غلط. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، این قسمت اول. نه، ما باید اصل تنقید رو بر اعمال خودمون حاکم کنیم. اینه که بارها این جمله رو شنیدید، ببینید همه برمیگرده به این بحث که عرض کردم، الکیسو من دان نفسه. میدانید کیس کیست؟ انسان زیرک و موفق کیه؟ اونی که انالایز میکند به تعبیر غربی ها اعمال خودش رو، دان نفسه، کارهای خودش رو میشینه بررسی دقیق میکند، میسنجد آمن چیکار کردم، این رفتار من واقعا منطقی بود، انگیزه من چی بود، چقدر نفس بود، چقدر هوا بود، چقدر خدا بود، من واقعا آیا دلی آزردم، آیا واقعا این دلازاری من درست بود، آیا واقعا این عمل من به جا بود، نبود. شروع میکند به بررسی کردن، دانه، یا همان تعبیری که خودتون میدانید، مگر نمیفرمایید که حاسبو قبلا تو حاسبو، یعنی چی؟ یعنی خودتون نقاد خودتون باشید، خودتون نکته سنج کارهای خودتون باشید، ذره بین رو بگذارید رو اعمال خودتون. وای وای دریقا بر نفس جماعتی که ذره بین به توان چند رو بر اعمال و رفتار و گفتار دیگران میگذارند، اما چشمشون رو بر تمام اعمال خودشون میبندند. متاسفانه این چقدر ناپسند است این رفتار، ولی که باید دقیقا عکس باشه. ما باید نسبت به کارها، گفتار و رفتارهای خودمون و باورهای خودمون این حساسیت رو داشته باشیم، به هر چیزمون زود شاد نشیم، خرسند نشیم، دیگه روش نمی کنیم. گاهی من مثال میزنم، میگم این دانش آموز محترم، این دانشجوی محترم، وقتی یه نمره 15 میگیره از این درس من معلم، آه خوشحال است، میگه ما 15 گرفتیم، پاس کردیم این درس رو. خب بدونید این ترم آینده که با من درس داشته باشه 12 هم نمیگیره. اما این وقتی که آقا میگیرد این نمره 18 رو، بعد میگه چی، این که ما نمره ای نگرفتیم، بالاخره این که آقا 10 تا 20 تو این کلاس داشتیم، ما تو 30 تا دانشجو 10 تا 20 بود، اصلا من 18 گرفتم، پس ما هنوز خیلی عقبیم، پس ما چه مشکلی داشتیم که 18 گرفتیم، بدون ترم بعد 20 میگیرد. وقتی من راضی شدم به همون عملی که داشتم و نقد نکردم و تحلیل نکردم، و من رشد نمیکنم. پس بنابر این نکته عجیبی رو قرآن مطرح میکند، خیلی نکته آموزنده است. من اعتقاد دارم این حرف تو همه حوزه‌های، تو زنداری ما هست، تو شوهرداری ما هست، تو سیاستمون هست، تو اقتصادمون هست، تو دیانتمون هست، تو همه حوزه‌های ما این آیه شریف معنا پیدا میکنه. ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، یک، و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، و کسانی که يحبون دوست میدارن حمد بشن، مورد ثنا و ستایش قرار بگیرن، اما به ما لم یفعلو، به چیزهایی که انجام ندادن، به چیزهایی که ندارند. این چه حالتی است؟ این هم دقیقا گره میخوره با اون قسمت قبلی. انسانی که به عمل خودش راضی است و عمل خودش رو در اوج میبیند، پس واقعیت رو نمیبینه دیگه، نقصهای خودش رو ندیده است، دوست می‌دارد مدح و حمد بشه، مورد ثنا قرار بگیرد به کارهایی که انجام نداده است. این خیلی حالت ناپسندی است. یه تحلیلی هم روی این قسمت تأمل بفرمایید. از خصوصیاتی که در وجود ما انسان ها دیده می شود اینه که ما دوست می داریم مورد مدح و ثنا قرار بگیریم. این یه امر فطری است. کدام انسان دوست می داره که همش نکوهشش کنن، مذمتش کنن؟ هیچکی. بله ممکنه یه عده‌ای در طول تاریخ پیدا بشن یه فکر انحرافی بگن ما ملامتیه هستیم، ما میایم سر چارسوق میستیم، این شیشه شراب رو میگیریم اما آب میریزیم داخلش، بعد این شیشه شراب رو میخوریم که مردم بگن مست کرده است. مثلا فرض بفرمایید به ما مثلا بگن ای باد خار، اما ما میگیم خدایا ما که آب خوردیم، تو که میدانی ما این ملامت رو تحمل میکنیم. نه، این امارا اگر بودند در میان صوفیه یه جماعتی به نام ملامتی، انحراف بوده است. بالاخره انسان که نبود ملامتی باشد، این چه حرفی است؟ من همانی که هستم هستم، اینم فکر انحرافی و غلط است. اما در مجموع این نیست، یعنی فطرت انسانی ستایش پسند است. همه ما دوست داریم مورد ستایش قرار بگیریم. خب حالا این اصل درست است یا درست نیست؟ اولا تا قدم به قدم برسیم به آیه، بله این درست است، یعنی این فطرت درست جواب میده به شما، این فطرت که دوست میدارد مورد ستایش قرار بگیرد. اما کی؟ شریعت هم تزویج میکند، این رو تجویز میکند و مورد تأیید قرار میدهد. مگر شما نمیفهمید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، من لم یحمد الناس لم یحمد الله؟ کسی که حمد و شکر و ثنای مردم نکند، حمد و شکر و ثنای خدا نکرده است. پس این درست مورد قبوله. این همه اصل تشویق رو در دین میبینید، تشویق و توصیه و رفتار پیشوایان دین، پیامبر، معصومین، بزرگان، عالمان کاملا درست است. اما کجا؟ جایی که حمد بر شایستگی و شایسته سالاری واقعی باشد، اونجا جای حمد است و ستایش است. از ناحیه ما وقتی میبینیم استحقاقی رو در کسی، لازم است واقعا بگیم به الله حسادته. گاه ما نمیگیم، کتمان میکنیم مدح دیگران رو، چون نمیتونیم، چون تحمل گفتن نداریم، تحمل نداریم بپذیریم شایستگی اونها رو، این ضعف ماست. از ناحیه خود دارندگان حسن، کسی یه حسنی رو دارد، آیا خوب دوست داشته باشه مدحش بکنن یا نه؟ ایرادی ندارد. من یه جمله ظریفی رو بگم خدمتون، خیلی جالبه این جمله. در وجود ما انسان‌های دستگاهی هست، این عیار سنجه، چگالی رو خوب به دست میاره. چگالی چی را؟ عیار چه را؟ ایمان را و کفر را. اصلا خدا تو وجود ما قرار داده است این دستگاه را، یه ضابطه یه. تو همه این صحنه ها میتونید ببینید من سرت الحسنه، من سرت الحسنه، هر کسی که حسنات او را خوشحال می کند، و ساعت السیئه یا یسوء السیئه، و بدیها او را پریوش می کند و دلنگران می کند، فهو مؤمن. می خواهیم بدانیم در این وجودمون ایمان هست یا نه؟ این یک عیار در وجود خودمون هست، این دستگاه. ببینید وقتی کار خوب انجام میدید خوشحال میشید یا نه؟ وقتی کار بدی از ما سر میزند واقعا ناراحت میشیم یا نه؟ اگر دیدید در انجام اعمال شایسته خوشی در وجودتون میآید و هنگامی که زشتی از ما سر میزند پریشان میشیم، ناراحت میشیم، دلنگران میشیم، بدانید که به حمد الله مؤمنید. هر مقدار این میزان رشد کرد ایمانتون بالاتره. یعنی گاهی یک کسی یک کبیره انجام میده، این خیلی ناراحت. گاهی یک کسی احیانا دستش رو تکان میده میخوره به بغل یک کسی، به شانه یک کسی، تا 24 ساعت ناراحته که چرا من دستم خورد به بازوی فلانی، نکنه اذیت شده باشه. این ایمانش خیلی بالاست، خیلی ایمانش بالاست. کسی که حسنات فضائل، کاری ممکنه کسی نمیدارم این مبلغ ناچیزی یه جا داده، بعد این تا 24 ساعت خوشحال است، خوبه، اما ایمانش کمه. اما کسی یه کار کلانی را انجام میده خوشحال است، نه اونچنان مثل اون یکی، ایمان این خیلی بالاست، خیلی بالاست. پس ببینید در وجود ما این معیار هست، خوبی ها باید ما را شادمان کند و بدی ها باید ما را نگران کند، این میشه ایمان. پس اینی که انسان دوست داشته باشه محاسن اون رو دیگران تمجید کنند و حمد کنند ایرادی ندارد. بله، اگر مرد میدان کمال است، یعنی میخواد به اون قله‌های بلندی ایمان برسه، باید دست از مدح و ثناء مردمان بشویند، باید دلبستگی به حمد و توصیف دیگران نداشته باشه، باید رها باشه. همین جمله ای که گاه اشاره کردیم، لا یسیر العبد عبدا کاملا حتی یسیر المدح و ذم عنده سبا. انسان انسان متکامل در اوج نمی شود مگر زمانی که مدح و ثنا، درود و عرض به خدمت و نافرین و آفرین از ناحیه مردمان برای او یکسان باشد. یعنی ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، همان که در مورد شاهباز ملک ولایت، امیر میدان هدایت، سید المبهدین میخوانید که هیچ ملامت ملامت کننده ای در وجود او تأثیری ندارد، کما اینکه مدح و ثنا مردمان هم برای او تأثیری نمی کنند. پس اساساً این که ما در وجودمون طالب، یعنی خوشمون، به تعبیر ساده عامیانه از کنم، خوشایندمون باشد که دیگران خوبی های ما بگن، ایرادی نداره. اما کدام خوبی؟ خوبی هایی که واقعا داریم. اما اگر ما این روحیه رو داشتیم، بنده فلان جایگاه علمی رو ندارم، بعد من میگن آقا دارنده این مقامات علمی هستم، خیلی خوشحال میشم، این دیگه چیه؟ این شخصیت کاذبه. من این هنر رو ندارم، بعد میگن آقا این هنر رو دارد، برامون کف میزنن، این شخصیت دروغین مجعوله. این چیزیست که قرآن میگوید و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اینم برخواسته از همون حالت قبلی است، از همون غرور است، از اون نپختگی و از اون نقصان شخصیت انسان است که بر چیزها که ندارد، کارها که انجام نمیدهد، دوست میدارد مورد حمد و ثنای دیگران قرار بگیره. خب اون قسمت اول و دوم، یک، اونهایی که شاد میشن به هر کاری که انجام میدن، اشتباه است، باید این عمل رو نقد کرد، سنجید، تا عیوب اون برای انسان آشکار بشه، تا انسان بتواند به مسیر کمال پا بگذارد. دوم، آدمی بر کاری، هنری و علمی که ندارد، مت مردم رو چرا طلب می کند؟ چرا تقاضای درود و ثنا و احترام و حرمت از جامعه است؟ این که یه شخصیت کاذب پوشالی دروغینه که انسان برای خودش قائل میشه. این که برخواسته است، تکبر و غرور است، همان گونه که اول سخن اشاره شد. اگر این چنین بود، فلا تحسبنهم به مفازت من العذاب. این روحیه ها کسی رو به سعادت نمیبره، بلکه به کجا میبرد؟ به زوال میبرد. گمان نکنند این افراد، مپندارید که این افراد میتوانند فوز از عذاب پیدا کنند، یعنی میتوانند از عذاب به در بیان. نه، اینا گرفتار میشن، اینها زنجیرهایی است که آدمیان رو میکشد به سقوط و به زیر میکشد و اینها رو دچار گرفتاری های شدید میکند. و لهم عذاب علیم، اون شدت ها و حدت ها خواهد آمد. برید حقایق رو از صاحب حق بجوید، مدح رو از خدای وجود بخواهید، همه چیز را از ذات او بطلبید. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. بدونید از آن اوست ملک آسمان ها و زمین، تمام هستی و اوست که بر هر چیزی قدیر است. برید خودتون رو متصل کنید به اون کمال کل، جمال کل، فیض کل و از ساحت قدسی او طلب کنید این حقایق را و مرد میدان واقعیت ها باشید. از این شخصیت های پوشالی دروغین غرورآلود این چنینی متکبرانه گریزان باشید تا به اون حقیقت فوز و رستگاری پا بنهید. خب این آیات، آیات واقعا آموزنده است عزیزان، ولو اینکه ابتداعا ممکنه خطاب های به اصطلاح شأن نزولی داشته باشه، اما کلی است و همیشگی است. خداوند میثاق بسته است با بندگانش، اگر علمی رو دارن باید تبیین کنن، اگر تبیین میکنن باید کتمان نکنن، تمام حقیقت رو آشکار کنیم. اگر از واقعیتی و موضوعی آگاهیم، حتی ببینید زوایای جزئی زندگی ما رو میگیره این قضیه، یا ما آگاهی داریم از این مسئله یا نه. اگر داریم باید کتمان نکنیم، باید شهادت بدیم، حتی به اینجاها هم میکشن. ما در مورد فلانی این اطلاع رو داریم، الان اومدن از ما سوال میکنند، حسادت ما نمیگذاره که لب باز کنیم و بگیم، حسادتمون نمیگذارد. آیه دارد گوش ما رو میفشارد، اگر میدونید چرا کتمان میکنید، ولا تکتمونه، باید لب باز کنید، با شهامت بگید، مطرح کنید. حتی این موارد رو هم آیه میگیرد از جهت اجتماعی. فنبذوه وراء ظهورهم، افکندن علم پشت سر است، کتمان اون و عدم تبیین اون و نتیجه آن مشخص است که انگیزه های مادی است. فبئس ما یشترون است، و این متاسفانه بسیار زشت. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نباید انسان ها به هر عملی که انجام میدن سرمست و شادمان باشن، باید عمل بررسی بشه، سنجش شود، عیوب نقص های اون گرفته بشه، اونگاه موجب شادمانی انسان باشد. و این که آدمی طالب اون باشد به وصفی که ندارد، به کاری که انجام نداده مورد مدح و ثناء مردمان قرار گیرد، این مشخص میشه انسان شخصیت واقعی خودش رو پیدا نکرده، هنوز تو توهم خیال داره دست و پا میزند و یه انسان مغرور متکبری است که جایگاه واقعی خودش رو نیافته است. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم. دیگه از زیباترین آیات سیر و سلوک تا آفاقی قرآن شروع میشه که انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند، توفیق اجتناب از چنین رفتارهای نافسندی رو و این رضا الاخلاقی رو به همه ما کرامت بفرماید.